أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در تنبیه سوم مرحوم آخوند فرمودند که اگر جزئی را و شرطی را تکرار کردی و زیادتر از یک مرتبه انجام شد و زیادتر از اون مقداری که وارد شده بود تکرار کردید، آیا این در چه وضعیتی قرار میگیره؟ فرمودن که اگر شک داریم که این زیاده مشکل درست میکنه یا نه، باید بگیم که گرچه عقل حاکم به احتیاط است و میگه اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اما مقتضای حدیث رفع اینه که مالا یعلمونه، چون نمیدانم زیاده مبتلا یا مسقط است. چون نمیدانم پس حدیث رفع مؤاخذه رو بر می‌دارد و تکلیف رو بر من راحت می‌کنه و براءت شرعی جریان پیدا می‌کنه. در نعم استدراج کردم، فرمودن که در یک صورت مسقط تکلیف نیست و آن در صورتی است که معتقد است این آقا که اصلا این زیاده موجب وجوب مأمور به شده، یعنی اینقدر تجری داره، میگه که میدانم که خدای عز و جل فرموده یک فاتحه و یک سوره، اما من دلم میخواد دو تا فاتحه بخونم. حالا یه وقت یک کسی دلش میخواد دو تا فاتحه بخونه، میگه به دلم چسبی، به این ایاک نعبد و رسید حالم منقلب شد، میخوام این از این حال بیرون نرم. یه وقت چون این کاری کرده، اما یک وقت نه، میگه که میدانم یک فاتحه، منم دلم میخواد دو دفعه بخونم. اصلا همین تجری و همین مخالفت موجب وجوب کل صلات شده، یعنی دیگه شور از مزه میبره. میگه ایشون اینجا قطعا باطل صلاته، یعنی تشریع محرم واقعی همینجا. در پایان تنبیه سوم مرحوم آخوند می‌فرماد که بعضی‌ها ممکنه در اینجا که زیادی انجام دادن بیان بگن که ما شک داریم که آیا این زیادی مبتل یا مبتل نیست. شک لاحق، یک یقینی داریم و اون موقع که یک مرتبه انجام دادیم اون رو، یعنی فاتحه رو خوندم تا بلوالین، یقین داشتم تا اونجا که مشکلی ندارم. الان چه اضافه کردم؟ شک پیدا کردم، شک لاحق و یقین سابق، جای استصحابه. مرحوم آخوند می فرمان این خیلی حرف داره، میدونید که اگر تبدل وضعیت شد و تبدل موضوع شد، حتی استصحابات قسم اول دوم و سوم یادتونه که اونجا بحث زیاد بود، با تبدل موضوع حتی در جایگزین موضوع هم بحث داشتن دیگه. میگفتن اگر کلی انسان رو میخوایی ببینی در این خونه هست یا نیست، میدانستی که زید در این خانه بود. حالا اینکه این قصه رو میگم برای اینکه تو بحث امروزم اشاره ای به این هست. بله، میخوام ببینم انسانی تو این خونه هست یا نه. اگر انسانی باشه خب من اذن میگیرم، کلیدم دارم اما اذن میگیرم. اگر انسانی نباشه دیگه اذن گرفتن نداره. خانه این شریکی هستیم، هممون هم کلید داریم، اما اگر بدانیم که کسی نیست دیگه اذن نمیگیریم. میدانستم که زید در این خانه و میدانم که زید از این خانه رفته است، اما شک دارم که امر جایگزین این شد. زید آیا مونده است یا رفته است و امر جایگزین شده است؟ تو اینه وقت استصحاب کلی انسان میکرد، گفت قبلا انسانی بوده، الان نمیدونم این زید هستش یا رفته و امر اومده به جاش. استصحاب کلی میکردم. وقت تو استصحاب قسم سوم بحث بود دیگه، بعضی گفتن تبدل موضوع شده، یعنی شما زید را میدانستی، الان شک داری که رفته و امر اومده به جاش، یا اینکه همون زید هنوز باقیه. چون تبدل موضوع یه طرفش این مشکل داره، باید در استصحاب وحدت موضوع شرطه، اگه موضوع تغییر کرد مشکل پیدا میکنه. لذا ایشون میگه که بهتر این مباحث رو بگذاریم در باب استصحاب بحث بکنیم و اینجا ما زود هنگام وارد این بحث نشیم. ثم انه ربما تمسک لصحت ما اتا بهی مع الزیاده باستصحاب صحه و هو لا یخلو من کلام و نقض و ابرام خارج اما هو المهم فی المقام و یأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب ان شاء الله تعالی. میفرمان که چه بسا تمسک شده است برای صحت ما عطا به، ما عطا به مع زیاده، یعنی اون کسی که فاتحه رو یه فاتحه دیگه هم باش خون، تمسک شده است برای صحت به استصحاب صحت. منتهایشون میگه و هو لا یخلو من کلام و نقض و ابرام، این حرف توش هست، رد و ایراد در اینجا هست که خارج از اون چیزی است که مقصود ما در این مقام، که در مقام اصالت الاشتغال و احتیاط هستیم. و یأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب ان شاء الله، در اونجا میایم بحث. در تنبیه چهارم مرحوم آخون میفرمان که اگر ما جزئیت و شرطیت شیعی را علم اجمالی داریم، میدانم این جزء است، میدانم سوره جزء است، میدانم طهارت شرط صلات است، فاتحه جزء صلات است، این رو میدانم، اما اجمالش میدونید در چیه؟ اجمالش در اینه که نمیدانم اینا مطلقا جزء و شرطن یا در مواقع قدرت و تمکن اینا شرط و جزء. اجمال در اینه، در این که این طهارت شرطه هیچ شک و شبهه‌ای نداره، در این که فاتحه جزئه هیچ شک و شبهه‌ای ندارم. شک و شبهه من اینه که آیا در همه حالات، حتی در صورت عجز و عدم تمکن، اینا جزء و شرطن یا نه اینا فقط در حال تمکن جزء و شرطن. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، اون وقت چه باید کرد؟ مرحوم آخون می‌فرماد که حالا یه مقدار شما را آگاه بکنیم که چه فرقی میکنه با اینا، این دوتا با هم چه فرقی میکنه. اگر طهارت شرط مطلق باشد و فاتحه جزء مطلق باشد، نتیجهش اینه که اگر طهارت حاصل نشد، از انتفع شرط انتفع مشروط، شرط مطلق. مطلقا گفته که لا صلاة الا به طهور، مطلقا گفته لا صلاة، نفی جنس، جنس صلاة، اصلا ماهیت صلاة تحقق پیدا. اون لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، اون نفی جنس نبود، نفی بعضی از آثار بود. یعنی دیگه معراج نمیشه این نماز. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی دیگه هذه الصلاة لیست به معراج، همسایه مسجد بی اعتنایی به مسجد کرده، این که معراج نشه. اما اینجا نفی جنسه، لا صلاة الا به طهور، مطلق این شرط شد. اگر قائل به اطلاق شدید، اون وقت نتیجهش اینه که از انتفع شرط انتفع، یعنی شما اصلا صلاة بدون طهارت ممکن. حالا این طهارت هم فرق میکنه، تا چه طهارتی؟ یا طهارت لباس رو میگی؟ نه، اون شرط مطلق نیست. اما طهارت فرد که شرط مطلقه، وضو هم نتونست تیمم میکنه، محل تیمم و وضوش هم زخم و جبیره‌ای میگیره، اما با لباس نجس هم میشه نماز خون. اونا مباحثش جای خودش. پس بنابراین اگر جزء و شرط را مطلق جزء و شرط دادستم، از انتفع شرط والجزء انتفع کل والمشروع. اما اگر اینا را گفتم شرط این طهارت اما فی صورت تمکن، مثل طهارت لباس، تا یک درهم نرسیده معفو، بقیهش معفو نیست. حالا شما لباست نجس بود، اگرم بخوای برهنه بشی و گل بگیری به جاهایی که واجب سترش، سرما میخوری و ضرر جانی شما رو تهدید میکنه، خب با همین لباس نجس میگن بیست نمازت رو. اونجا شرطه معتمد کنه. خب حالا اگر شما علم اجمالی پیدا کردی که این طهارت شد و این فاتحه جد، اما این علم شما دائر بین این که آیا اینا فی حال تمکن شرط و جزءن یا فی حال یا مطلقا، اینجا تردد داشتی، علم اجمالی اینجا بود، اینجا لستقل العقل، اینجا عقل میگه چی؟ پس بنابراین ملاحظه فرمودی که شرط و جزء اگر چنین ترددی شما داشتید، اینجا اصل براءت عقلی جریان پیدا میکنه. ملاحظه بفرمایید. هر رابط انهو لو علم به جزئیت شیء او شرطیتهی فی الجمله، این وداره داره فی الجمله رو تفسیر میکنه، تبیین میکنه. اگر علم به جزئیت شیء یا شرطیت شیء داشتی، اما این علمت اجمالی بود. چطور علم اجمالی بود؟ یعنی میدانستی این جزئه، میدونستی این شرطه، اما یه تردد داشتی. تردد این علم تو رو علم اجمالی کرد. و دار الامر، امر دائر بود بین ان یکون جزءا او شرطا مطلقا ولو فی حال العجز. شما نمیدونستی این جزء و شرط، جزء و شرط مطلقه، مطلق خودش معنا میکنه. ولو فی حال العجز، یعنی حتی در صورت عجز هم بازم این شرطه. یعنی شما نتوانستی طهارت از خبث پیدا بکنی، از حدث پیدا بکنی، اگه طهارت از حدث پیدا نکردی نماز نمیتونی بخونی. خب مرددی بین یک چنین جزء و شرطی و بین ان یکون جزءا او شرطا فی خصوص حال تمکنه، و بین این که آیا این جزء و شرط در خصوص حال تمکن از اون شیء جزء و شرطه. خب اون وقت فیسقط، این فای جواب شرط نیست. اونهایی که سرشون بی کلاه شده وقتی رسیدن به لستقله، گفتن که مرحوم آخون اینجا اشتباه کرده، برای اینکه این لستقله سرش بی کلاهه. نخه، سر خودشون بی کلاهه، اینا کلاه ادبیات تو کلهشون نگذاشتن. این فا فای تفریعه، نه فای جزا و نه فای جواب شرط. کما این که در دو جا نتیجه میگیره، یکی فیسقط و یکی فیبقا، اینا هر دو فا فای تفریعه. خب اگر تو کفایه رو نفهمیدی، اگر ادبیات نداری، کی میگه برداری قلم دست بگیری؟ مگه ما میخوام شهره آفاق بشیم؟ گفتن اون برادر حاتم طائی، حاتم طائی تا مرد، اینم رفت یه کار دیگه کرد. بهش گفتن چرا اینجور کردی؟ گفت بخواستم مشهور بشم. گفتن آخه داداشت که مشهور شد سخاوت داشت، تو یه کار زشتی کردی. گفت بالاخره مشهور بشم، حالا ولو به هر چه. خب مرد حسابی، دو دو تا چهارتا نوردان، نردبان، پله پله، اول خوب بفهم، بعد خوب مباحثه کن، بعد یواش یواش همچنین مثل میوه برست، وقت بعد راحت این میوه رو میخورم. اما وقتی این میوه رو نرسیده چیدی که همه دل درد میگیرن. خب ما مرددیم بین این که مطلقا اینا جزء و شرط هم، یا در خصوص حال تمکن. و وقت نتیجه این تردد بنابر اول سقوط امر است بالعجز امر فیسقطو، نتیجه این تردد اینه که بنابر اولی که مطلقا باشن ساقط میشه امر بالعجز عن الشیء. یعنی وقتی اون شیء رو نتونستی انجام بدی، طهارت از حدث رو نتونستی انجام بدی، این دست قتل امر، یعنی نماز بی طهارت اصلا ما نداریم. وضو غسل نمیتونی بکنی، تیمم بکن. مریضی، وضو برات بعد تیمم، تیمم هم محل تیمم زخم تیمم جبیره ای دیگه، اون که دیگه همه جا زمینه دیگه، وسط زمین و آسمان که گیر نکردی که. اونجا اگه گیر کردی لباسات خاکالود هست، دستت بزن به لباسات خاکش بشینه به دست، تیمم کن. پس بی تیمم ممکن نیست. فیسقط الامر معلح، یعنی نماز بی طهارت ما اصلا لعدم القدرت حین اذن علی المأمور به، چون بنابر اولی که شما مطلقا شرط شده، قدرت نداری نماز با طهارت بخونی، در صورتی که طهارت در کار نیست. لعدم القدرت حین اذن، یعنی حین العجز عن الشر، عدم القدرت علل معورده. خب لا علستانی بنابر اولی فیسقط، لا علستانی یعنی بنابر این که مقید به حال تمکن باشه، لا یسقط الامر، لا یعنی لا یسقط الامر علستانی یعنی فی صورت تمکن. خب فا باز فای تفریه. خب اینجا که بنابر دومی که این شرط شرط معد تمکن بود، اگر شما لباسات نتونستی بشوری، طهارت از خبث، اگر نتونستی لباسات بشوری و نمیتونی هم برهنه نماز بخونی، اینجا چی؟ اینجا فیبقا معلقن بالباقی، شما مأمور و به رو بقیه اجزا و شرایطش بیار، ولو این لباسات سر تا پا پره خونه. بله؟ فیبقا معلقن بالباقی، اون هم مشکل نداره. اگه متعلقن شد وقت یعنی اون مأمور و اون امر متعلق به باقی است، یعنی بقیه اجزا و شرایط بیار. اینجا معلقن یعنی این مأمور و به مراعای به انجام بقیه موارد.
اون مورد بعد شروع گفتن که اینجا دلیل
جزئی
در این
شرط،
شرط یا چیز
داره
اجماع
شده یا احکام کنه. حالا که هم نرسیدیم که حالا هم نرسیدیم، زود گفتیم رو اجازه بدیم. خب یعنی پیش مطالعه منعقد نشده بوده. معلوم شد پیش مطالعه کردی. درسته پیش مطالعه کردی منعقد نشد، حالا میرفتیم، حالا منعقد میشه. بله یعنی شما قابل تشویق هست. معلوم شد، معلوم شد نیمبن نیمبن پیش مطالعه کردی. حالا گوش بدید. خیلی خوب. فیبقا معلقن بالباق، یعنی اینجا که طهارت شرط معد تمکن بود، حالا لخت و برهنه نمیتونی نماز بخونی، با همون لباس نجس نماز بخونی. چرا؟ چون طهارت از خبث فی حال تمکن شده، در غیر تمکن شد نی. فیبقا اون صلات شما معلقن به بقیت الاجزاء بس شرائع. ولم یکن هناک ما یعین احد الامرن من اطلاق دلیل اعتبارهی جزءاً او شرطاً او اطلاق دلیل المأمور به مع اجمال دلیل اعتبارهی او اهماله. حالا آیا در اینجا که شما شک داری، آیا اعتبار اون جزء که فاتحه بود و دلیل اعتبار اون شرط که طهارت بود، اونها آیا اطلاق ندارد، بیان ندارد؟ میگه نه، اگر بیان داشت و معلوم بود که طبق اون عمل میکنی، اما اگر اجمال و اهمال داشت نه. اجمال با اهمال فرقش اینه، در اجمال مولا میداند و عمدن نمیگوید، عمدن نمیگه، میگه به شاگردش برو نون خشخاشی بگیر، نون کنجتی بگیر، اجمال میگذاره تو بهترین نونها نون سنگکه، بعد نون بربر اگه خوب بپزن، اگه خوب بپزن. خب این اجمال میگذاره، میگه میخوام ببینم این شاگرد من چقدر منو دوست میداره. یهو میره از این لواشی ها میگیره که این چرما حتی میجری جریده، دندونه سابیده میشه، اما این نونه جریده نمیشه، باید یه جوری قورتش بدید تا اون 12 اسید اثنا عشر بیره زینا داغونش کنه مثل اسید. بله این دندونه کاربرد نه. یه وقت میره نونه تافتون میگیره، همسین یه مقدار 10% استادشو دوست میده. یخ میره بربری میگیره 70% دوست میدن. یخ میره به زحمت میفته تو صف 50 تایی میسته میگه عشقم این استادمه، میخوام نون سنگک کنجدی بگیرم. این اجماله، استاد میدانست کدام نون بهتره و اگر این چنانی بگیره بیشتر معجوره انده، اما میخواد ببینه این چه کاره، ولاته، این چه کاره است. این میشه اجمال. اهمال نه، واقعا نظر استاد این نبود، حواسش نبود، واقعا این شاگردش هم برای شناخته شده است، میدونه که یا این خیلی تنبله یا این بسیار زرنگ و عاشق اینه، اما اونقدر سر شلوغ بود میخواست از مغازه بره بیرون، گفت یادت باشه 5 تا نمیگ. این میشه اهمال. حالا اگر به اجمال و اهمال دلیل اعتبار این شیء معلوم نشود، اینجا وجود نداره ما یعین و احد الامرین، یعنی اینجا نمیتونی بفهمی که آیا این جزء و شرط فی حال تمکنه یا فی حال یا مطلقا، نمیتونی تشخیص بدی. اگر دلیل اعتبار شیء روشن بود تو را راهنمایی میکرد، اما حالا فعلا دلیل هیچ راهنمایی به تو نمیتونه بکنه. در این صورت لو علم به جزئیت شیء او شرطیته، در این صورت لاستقل العقل. ببینید عبارات رو چقدر ان حکمت و قشنگ مرحوم آخوند گفته. وقت نمیفهمه اینجا را میاد میگه که مرحوم آخوند این چیه، این عبارت ها چیه، مزخرفات چیه، اینا چرا اینجوری گفته، من براتون قشنگش بکنم. وقت میخواد قشنگش بکنه کلی مطالب و اشتباه میگه. گفته بود یه دروغ گفتی، برای اثبات این دروغ 10 دروغ دیگه هم باید، یه اشتباه کردی نفهمیدی، حالا میخوای همه رو مثل خودت گمراه کنی. لو علم به جزئیت شرطن شیئن او شرطیتن و داره هم بین این مطلب و اون مطلب، و لم یکن هنا کما یعین الاحد الامرین، و نبود اینجا چیزی که معین کنه که آیا این جزء شرط مطلقم یا فی حال تمکنم. آقا میشه اون ما یعین رو بگی چیه؟ این من بیان ما یعین. باز دوباره اینجا مشکل پیدا کرده اون بنده خدا، میگه آقا من اطلاق داره الامرین رو تفسیر میکنه. گفته بود از اول خشت کرد رو کار گذاشتی تا سریا میرود کرد، اقلا گذش درست مینوشتی که دلم خوش باشه به این. من اطلاقه بیان ما، ما یه موصوله، نه الامرین، و نیست اینجا چیزی که معین کنه که آیا این مطلقات یا فی حال عدده. آقا میشه اون ما یعین رو بگی چیه؟ میگه بله، اون دلیل اعتبار شیء، چه جزء چه شرط، اون دلیل ندارد بیانی و ندارد اطلاقی که بهش تمسک بکنی، چون اجمال داره. اگر اجمال و اهمال بود دیگه تمسک به اطلاق ممکن نیست. آقا نیست چیزی که احد الامرین به شما راهنمایی کنه. آقا چیه اون؟ اون اطلاق دلیل اعتبار شیء است، حالا چه به عنوان جزء یا شرط، یا اطلاق دلیل مأمور به. یه وقت دلیل مأمور به اطلاق، مثل اقم صلات لدلوک شم الی، این میشه دلیل مأمور به. یه وقت نه، میگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، این دلیل جزئه. میگه نه دلیل جزء اطلاق دارد نه دلیل مأمور به که اقم الصلاة بود. خب آقا میشه بگید که نیست اینجا این اطلاق چرا؟ میگه به وجود اجمال دلیل اعتبار شرط، یا اجمال داره این دلیل لذا اطلاق نداره، یا اهمال داره، که فرق بین اجمال و اهمال هم خدمتون عرض کردم. خیلی خوب، لو علم به جزئیت شیئین او شرطیته لاستقل العقل بالبراءه عن الباقی. اگر چون این علم اجمالی پیدا کردید، وقت عقل حاکم است به براءت عن الباقی، یعنی شما دیگه صلات اینجا میفته. فان العقابه على ترکه بلا بیان والمؤاخذه علیه بلا برهان. این مال جاییه که شما دلیلی نداشته باشید که آیا فی حال تمکنه یا فی حال عزه یا مطلقاست. آقا کلن این از انتفل شرط انتفل مشروع، یعنی کل با رفتن جز کل هم از بین رفت. حالا بفرمون که اینجور نیست. خب اونجا که اینجور نیست، ما یعین و احد الامرین وجود داره، یعنی دلیل دارید، دلیل دارید که لا صلات الا به طهورن، این طهارت طهارت انل حدثه، اما انل خبث نه، اینجور نیست. لا صلات الا به فاتحت الكتاب، اون رو دلیل خاص دارید. لا صلات لجار المسجد الا في المسجد، اونجا دلیل معینه داری. بسیار. حالا دیدید چقدر شیرین بود این عبارا. حالا اگر درست این از هم باز نشه، وقت شب گرفتار میشدید، آهی لعن و نفرین میکردید که چرا این اینجور گفت. لا یقال نعم ولکن قضیت و مثل حدیث رفت عدم الجزئیت عد شرطیه الا فی حال تمکن. میگه داشت شما این حرف رو که زدی و گفتی براءت عقلی، میگه که دیگه از انتفع شرط انتفع البشروط، میگه حدیث رفت و یاد رفت اینجا، حدیث رفت چون این چیزی نمیگه. من نمیدانم آیا طهارت نبود صلاتم میره یا میماند. میگه نه میمونه برات، مشکلی نداره. میگه با حدیث رفت چی کار میکنی؟ لا یقال، بله این حرف که شما زدی درست، ولیکن مقتضای مثل حدیث رفت عدم جزئیت یا عدم شرطیت است الا فی حال تمکن. یعنی میگه که این شرطه و این جزئه فقط در صورت تمکن. حالا که تمکن نداشتی، چون اصلا رفعه، یعنی این آقا مالا یعلمون یعنی کسی که متمکن نیست، مستکرهو یعنی کسی که متمکن نیست، مستکرهو یعنی کسی که متمکن نیست، هیره یعنی کسی که متمکن نیست. خب اینجا شما متمکن نبودی، بقیه شو انجام بده، چرا اومدی برات جاری کردی؟ مرحوم آخون جواب میده، میگه آخه شما این حدیث برای منت بود، برای این بود که منت بگذاره، آن نفی تکلیف بکنه نه اثبات تکلیف. حدیث رفت آمد گفت تو که نماز بدون جزء و شرط خوندی، تو که نماز رو بدون قیام خوندی، تو که نماز رو در حالی که دست و والد و بسته بودن بدون رکوع و سجود فیزیکی خوندی، این مؤاخذه نداره، دیگه اعاده نکن. رفع تکلیف قضا رو کرد، تو اینجا میخوای اثبات تکلیف کنی برای باقی، نمیخوای رفع تکلیف بکنی. تو میخوای اینجا بگی که با حدیث رفع اون بقیه شو برو بیار انجام بده، حدیث رفع این کارو نمیکرد. حدیث رفع میگفت این جزء نخوندی دیگه اعاده نکن، اما اینکه اون بقیهش هم انجام بده این کار حدیث رفع نیست. این حرفو امکان داره شما امشب خوب مطالعه کنید، با استدلال رد کنید حرف آخوند رو. واقعا اگر رسیدید به این مطلب وقت فردا به من بگید تا ببینم استدلالتون چقدره، چقدر جایزه میبرید. و انه یقال، آقا این حدیث رفت لا مجال ها هنا لمثلهی، بله مجالی نیست اینجا برای مثل حدیث رفت. چرا؟ بداهت انهو ورد فی مقام الامتنان، چون حدیث رفت رو گفتیم وارد شده در مقام منت نهادن. منت نهادن کجاست؟ اینه که بگی دیگه اعاده نکن، نه این که بیای بگی بقیه شو رو انجام بده. تو میخوای بگی بقیه شو طهارت پیدا نکردی بقیه شو رو انجام بده، این کار حدیث رفت نیست. فیختص به ما یوجب و نفی تکلیف، پس اختصاص دارد این حدیث را به اونجا که نفی تکلیف میخواد بکنه. بله شما بیاید بگید جزئی که نمیدانی حالا نیاوردی طور نیست، اما این که اثبات کنی بقیه شما را انجام بده، نه لا اثباتهو، نه اثبات تکلیف فل باقی. نعم ربم یقال به ان قضیت الاستصحاب فی بعض صور وجوب الباقی فی حال تعذر ایزن ولکنه لا یکاد و یصح الا بناء علی صحت القسم الثالث من استصحاب الکلی او علی المسامحه فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب. ایشون میفرماد که بله اگر استصحاب قسم سوم یعنی استصحاب کلی رو شما جایز دونستی، ممکنه بعضی بیان بگن که با استصحاب بیا بگو که بقیه رو انجام میدم، نگو با براءت عقلی ساقط میشه باقی، با براءت عقلی و اصل عملیه اینا رو اسقاط نکن بقیهش رو، بلکه بیا بگو با استصحاب. آقا استصحاب کلی اینجور ترسیم میخواد بکنه، میگه آقا این صلات دو تا فرد داشت، یه فردش مال آدم عالم به علم تفصیل بود که تمام اجزا و شرائط رو میاره، یه فردش هم مال آدم جاهل و مستکره و هیره و افراد اینها بود که این میتونست نه جزءش بیاره. حالا این صلاتی که شاره، این کلیتی که از من میخواد، این کلیت در قالب ده جزء رفت، نه جزء بنشیده داشت، مثل اونجا که کلیت انسان به وجود زید بود، حالا زید رفته امر به جاش نشسته، من استصحاب کنم. میگه این مباحث دیگه مباحث خودشو داره، باید در مباحث استصحاب کلی و استصحاب قسم سوم ببینیم شما قبول داری استصحاب سوم رو، قسم سوم رو یا نه. بله استدراک میکنه، میگه بله براءت جاری نمیکنیم و میایین باقی رو انجام میدیم، اما بله چه بسا گفته می شود که مقتضای استصحاب در بعض صور، که بعض صور همین صورت عاجز بودن و بقیه اجزا رو بتونی بیاری و اینها، و وجوب باقی و بقیه رو بتونی انجام بدی فی حال تعذر ایزن، یعنی همینطور که در غیر تعذر این نه جزء دیگه واجب بود، الانم که مع تعذره باز این نه جزء هنوز وجوبش از دست نداره. ولکن این استصحاب لا یکاد و یصح الا بنابر صحت قسم سوم از استصحاب کلی، یا تو بیای قائل به مسامحه در تعیین موضوع در استصحاب بشی، بگی آقا در تعیین موضوع استصحاب ما قائل به مسامحه، یه ما میایم صلات که قبلا با ده جزء میدونستی صحیحه یه مقدار مسامحه میکنیم، میگم باز این موضوع مونده، یعنی اون نه جزء مونده، یعنی همونطور که ده جزء صلات بود مسامحه کنم بگم نه جزء هم بازم صلاته. و صلی الله علیه و آله.